بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رادیوی ملی آمریکا از بازداشت یک خبرنگار ایرانی آمریکایی در ایران خبر داد. ایتالیا مالکیت یک کلیسای ارتدوکس در جنوب این کشور را به روسیه باز می‌گرداند. رهبر اپوزیسیون افغان حامد کرزی را به کارشکنی در تعیین تاریخ انتخابات متهم کردند. ساعت 21 شب شما بخیر، الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی. امروز یک شنبه 11 اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر با اول ماه مارس 2009 میلادی است. همون گونه که گفتم به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و بسیار خوش آمدید. اجازه بدید که نخست در آغاز مجله تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که اینجا در استودیوست. خانم کاویانی
با سلام. رادیوی ملی یا سراسری آمریکا از بازداشت و زندانی شدن رکسانا صابری خبرنگار آمریکایی ایرانی در تهران خبر داد و اعلام کرد که خانم صابری برای رسانه‌های از جمله رادیو NPR و BBC گزارش تهیه می‌کرد. به گزارش NPR رادیو ملی و سراسری آمریکا، رکسانا صابری 31 ساله که از حدود 6 سال پیش در ایران زندگی می‌کرد، نزدیک به یک ماه پیش بازداشت شده است. رضا صابری پدر این روزنامه‌نگار که مقیم آمریکاست به NPR گفت آخرین تماسی که با دخترش داشته 10 فوریه 22 بهمن ماه گذشته بوده است. وی افزود در این تاریخ رکسانا از محل نامعلومی به او تلفن زده و اطلاع داده که زندانی شده است. ایتالیا امروز در اقدامی نمایشگر حسن نیت روم به مسکو و شاخه ارتدوکس مسیحیت مالکیت یک کلیسای ارتدوکس را به روسیه باز می‌گرداند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در مراسم تحویل این کلیسا به شهر باری در جنوب ایتالیا سفر کرد. هدف از این اقدام گسترش مناسبات روم مسکو و نیز بهبود روابط پرتنش میان کلیسای ارتدوکس روسیه و کلیسای کاتولیک روم است. کلیسای سنت نیکولاس در اوایل قرن 20 برای زائرانی ساخته شد که برای نیایش در نزدیکی آثار و یادگارهای برجامانده از نیکولاس میرا از قدیسان قرن 14 میلادی به شهر باری سفر می‌کردند. رهبران سیاسی افغان امروز یک شنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را به کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کردند. آقای کرزی روز گذشته خواستار برگزاری این انتخابات در موعد قانونی آن شد. جبهه ملی از احزاب اپوزیسیون افغانستان میگوید برگزاری انتخابات در بهار آینده به علت مسائل امنیتی، تدارکاتی و مالی امکان پذیر نیست. عبدالقادر امامی قوری یکی از نامزدهای احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان نیز اعلام کرده است که حامد کرزی میکوشد رقبای انتخاباتیش را فریب بدهد. آقای کرزی میگوید با قانونگذاران و شوراهای استانی و محلی افغانستان توافق کرده است که این انتخابات بر پایه قانون اساسی آن کشور پیش از 21 ماه مه اول خرداد ماه آینده برگزار شود. این مسئله تاریخ 29 مرداد ماه را که کمیسیون انتخابات افغانستان برای برگزاری این انتخابات تعیین کرده در حاله ای از تردید جای داده است. و اما نخست وزیر مجارستان درباره خطر تشکیل یک پرده آهنین جدید اقتصادی هشدار داد و گفت برای محافظت از ضعیف‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گیرودار بحران اقتصاد جهانی، سران آن اتحادیه در اجلاس امروزشان در بروکسل باید اقدام و چاراندیشی کنند، وگرنه پرده آهنین اقتصادی جدیدی کشیده خواهد شد. فرنس جورچانیه نخست وزیر مجارستان همچنین گفت وضعیت وخیم اعتباری به کشورهای شرقی و فقیرتر آن اتحادیه سنگین ترین ضربه ها را زده است.
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و ما چه ها برایتان در این مجله شبانگاهی داریم؟ رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه هشدار داد که جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتمی دارد. پس از سفر به خاور دور، اینک وزیر امور خارجه آمریکا راهی خاورمیانه شده و اروپا نیز در نوبت است. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی 10 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر شد. رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی در ایران بازداشت شده است. بحث داغ انتخابات در ایران، آخرین خبرها، احتمال نامزدی میرحسین موسوی و زمزمه‌های مبنی بر نامزدی محمد باقر قالیباف است. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. شنونده ما باقی بمانید تا برایتان بگوییم. در واشنگتن دریاسالار مایکل مولن، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه، هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. سخنان دریاسالار مولن به هنگام ایراد شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته طی گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی بیش از 1000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه پایین ذخیره کرده است. گزارشی می‌شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
دریاسالار مایک مولن با عنوان ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده، عالی‌ترین مقام نظامی آمریکا محسوب می‌شود. وی بامداد روز یکشنبه در گفتگویی با شبکه خبری CNN گفت جمهوری اسلامی ایران مواد لازم برای ساختن بمب اتمی را در اختیار دارد. خبرگزاری رویتر نیز با مخابره این خبر نوشته است که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا اظهار نظر خود را در پاسخ به این پرسش بیان داشت که آیا ایران مواد لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای را دارد. دریاسالار مایک مولن در پاسخ گفت رک و پوست کنده و صراحتن اعلام می کنم که ما فکر می کنیم آنها مواد لازم برای ساختن یک بمب را در اختیار دارند. مسئله توانایی جمهوری اسلامی ایران در تولید سلاح‌های هسته‌ای از هنگام گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد میزان ذخیره اورانیوم غنی شده حکومت تهران موضوع بحث‌های گسترده در محافل سیاسی و مطبوعاتی بوده است. از جمله هفته‌نامه نیوزویک در تازه‌ترین شماره خود طی مقاله‌ای با عنوان تا چه اندازه ایران به ساختن بمب نزدیک است، با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی برای تولید یک بمب اتمی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با درجه پایین در اختیار دارد، می نویسد تحلیلگران مستقل می گویند ایالات متحده و اتحادیه اروپا امیدوار بودند که گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد میزان ذخیره اورانیوم غنی شده ایران صحت نداشت. نیوزویک می نویسد در جاده منتهی به نیستی و فنای اتمی این مرحله شومی به شمار می رود. اگرچه پیش از این و طی 5 سال گذشته ایران بسیاری از این مراحل را طی کرده است، ولی مراحلی چند همانند مرحله فعلی چندان مهیج نبودند. منابع نزدیک به آژانس اشاره می کنند که اندکی بیش از 50% اورانیوم غنی شده با درجه پایین برای غنی کردن آن با غلظت بالا جهت ساختن بمب کافی است، هدفی که می تواند تا اواخر امسال حاصل شود. در هر صورت تهدید امری فرضی است، چرا که توانایی ساختن بمب به مفهوم قدرت اتمی نیست. هفته‌نامه نیوزویک در بخش دیگری در مقاله خود به نقل از دیوید آلبرایت، یکی از بازرسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌نویسد آنچه ایران به آن دست یافته است مرحله آغاز توانایی است. شاید جمهوری اسلامی می‌خواهد به این ترتیب جامعه جهانی را در حالت حدس و گمان نگاه دارد، ولی این امر باید موجب نگرانی همه باشد. نیوزویک می افزاید حکومت ایران همکاری خود با آژانس اتمی را کاهش داده و برای بازرسان کشف هر گونه وسایل پنهانی دشوارتر شده است. در چنین شرایطی اروپا و ایالات متحده چه باید بکنند؟ هفته‌نامه نیوزویک در پایان مقاله خود چنین پاسخ می دهد که تیم پرزیدنت اوباما باید سیاست دقیق خود را با جزئیات کامل تدوین کند.
مایکل مولن، دریاسالار رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا در منطقه خاورمیانه، هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی اورانیوم غنی شده دارد. و اما وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در راه خاورمیانه و اروپا است. هیلری کلینتون، بانوی اول سابق آمریکا، اولین باری است که در مقام جدید خود وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به این مناطق سفر می کند. خانم کلینتون پیش از این از خاور دور و 4 کشور ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین دیدن کرده بود. سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران زمامداری دولت پیشین آمریکا دستخوش چالش شد. مهرزاده پدرام از رادیو فردا.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پس از دیدار از خاور دور اکنون به خاورمیانه و اروپا می رود. اقدامی که برخی آن را تلاشی در جهت بهبود سیاست خارجی کاخ سفید با متحدان خود دانستند. سیاست خارجی که در دوران زمامداری جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا دستخوش چالش شد و به گفته منتقدان آقای بوش از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری فعلی آمریکا وجهه ایالات متحده را در جهان مخدوش کرد. وزیر امور خارجی ایالات متحده روز دوشنبه در همایشی به هدف بازسازی نوار غزه در شرم الشیخ مصر حضور خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی کارشناسان معتقدند رهبران اروپایی در همایش شرم الشیخ از هیلاری کلینتون دیپلمات شماره یک کاخ سفید خواهند خواست تا دولت جدید واشنگتن مقام‌های تل آویو را وادار سازند تا وضعیت موجود ارسال کمک به نوار غزه را بهبود بخشد. خانم کلینتون همچنین قرار است روز پنجشنبه در بروکسل مرکز بلژیک با همتایان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیداری غیر رسمی داشته باشد. بر پایه گزارش‌ها وزیر امور خارجه آمریکا در ژنو و برای اولین بار با سرگئی لاوروف همتای روس خود ملاقات خواهد کرد. به گفته دانیل فرید معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا، این دیدار فرصتی است که واشنگتن و مسکو بر سر منافع مشترک خود متمرکز شوند. در خبر دیگر، امروز یک شنبه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در اظهار نظری گفت مسکو در پی مناقشه کرملین و کاخ سفید بر سر مسئله نصب سپر دفاع موشکی در شرق اروپا در انتظار پیشنهادات تازه‌ای از سوی واشنگتن است. سامانه‌ای که آمریکا هدف آن را مقابله با خطر موشکی احتمالی ایران و کره شمالی می‌خواند، اما مسکو آن را تهدیدی استراتژیک برای خود ارزیابی می‌کند. هیلاری کلینتون همچنین به بیت المقدس و رام الله نیز خواهد رفت. اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، با وجود اختلاف بر سر تشکیل دولت در اسرائیل و در آن سو نزدیکتر شدن دو گروه مخالف فتح و حماس و احتمال تشکیل دولت ائتلافی در سرزمین‌های فلسطینی، برخی ناظران به ایجاد تحول خاصی در روند صلح خاورمیانه در آینده نزدیک خوشبین نیستند.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در راه خاورمیانه و اروپا است، آن هم بعد از سفری به خاور دور. مرزاده پدرام گزارش می‌داد. و اما به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که برای شبکه‌های بین‌المللی فعالیت می‌کرد، در ایران بازداشت شده است. خانم صابری که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده است، در سال 1375 به عنوان دختر شایسته شمال داکوتا انتخاب شد و در رده 10 فینالیست برتر دختر شایسته آمریکا قرار گرفت. این خبرنگار که دانش آموخته رشته های روزنامه نگاری و روابط بین الملل از دانشگاه های شیکاگو و کمبریج است، از حدود 6 سال پیش برای نگارش پایان نامش در ایران به سر می برد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که از 6 سال پیش به عنوان خبرنگار آزاد برای رسانه‌های بین‌المللی نظیر بی بی سی جهانی گزارش و خبر تهیه می‌کرد، از حدود یک ماه پیش در بازداشت مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برد. خانواده این روزنامه‌نگار 31 ساله که در شهر فارگوی آمریکا زندگی می‌کنند، 20 بهمن ماه از بازداشت او باخبر شدند. آنها که امیدوار بودند رکسانا به زودی آزاد می شود و به خانه باز خواهد گشت، مسئله بازداشت او را از رسانه ها پنهان کردند. اما سرانجام رضا صابری خبر بازداشت دخترش را در اختیار شبکه خبری NPR قرار داد، یکی از شبکه هایی که رکسانا برای آن گزارش و خبر تهیه می کرد. انتشار این خبر بازتاب مختصری هم در روزنامه اعتماد چپ تهران پیدا کرد. به گفته محمود شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران، دستگیری رکسانا صابری خبرنگار آزاد و انتشار اخباری از محدود کردن فعالیت‌های این دسته از خبرنگاران بر نگرانی‌ها دامن زده است.
گزارش‌هایی از این قبیل که به انجمن دفاع از آزادی مطبوعات رسیده، مبنی بر اینکه برای روزنامه‌نگارانی که فریلنس هستند به صورت آزاد برای خبرگزاری‌ها یا شبکه‌های تلویزیون بین‌المللی فعالیت می‌کنند، در معرض بعضی محدودیت‌ها و فشارها و گاهی اوقات حتی بازداشت‌های موقت و دعوت به همکاری و از این قبیل مسائل به وسیله بعضی از نیروهای امنیتی قرار گرفتند. خانم رکسانا صابری هم در همین رابطه به نظر می‌رسد که دستگیر شده و نکته جالب این که نه اتهام اتهامش معلوم شده و نه حتی محل نگهداریش و حتی اطلاع دادن به افکار عمومی در مورد بازداشت یک خبرنگار با این مشخصات داده نشده به رسانه های گروهی و ما از وضعیت ایشون ابراز نگرانی می کنیم.
به گزارش شبکه خبری NPR، خانم صابری در تماسی که با پدرش داشته دلیل بازداشت خود را خرید یک شیشه شراب قرمز بازگو کرده است. آن هم در شرایطی که بنابر قوانین مذهبی جمهوری اسلامی ایران خرید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است و جرم تلقی می شود. رضا صابری البته اعلام این اتهام از سوی دخترش را نمی پذیرد و معتقد است این اتهام بهانه‌ای بیش برای بازداشت او نیست. سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران هم معتقد است بازداشت طولانی مدت این خبرنگار آزاد از باورپذیری اتهام مطرح شده کم می کند.
من گمان نمی کنم خانم رکسانا صابری در خیابان اقدام به خرید و فروش مثلا مواد الکلی کرده باشه، چون چیزی ناباورانه است برای ما روزنامه نگاران. این یک اتهام خود ساخته همین آقایونی که اقدام به این دست بازداشت ها و اینها می کنن. فرض کنیم این کاملا درسته، مطابق قانونم ممنوعیت داره و بازداشت شده، چرا اعلام نمی کنن؟ چرا پنهان می کنن چنین چیزیو؟ فرض کنیم اینها هم اعلام بکنن، اگر ما به دلیل این اتهام به رسمیت بشناسیم مثلا بازداشت شو، باید بلافاصله یا با جریمه نقدی یا اینا حل و فصل بشه موضوع و ایشون بلافاصله آزاد بشه و به آغوش خانواده‌اش برگرده. ولی نشانه ها حکایت از پیدایش یک وضعیت خطرناک میکنه.
در مورد دیگر، 20 آبان ماه امسال نیز ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی مشابه عشا مؤمنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی را که برای انجام پژوهش پیرامون وضعیت زنان به ایران سفر کرده بود، به اتهام داشتن سرعت غیرمجاز در اتوبان بازداشت و پس از ماه‌ها اتهام‌های تازه‌ای را علیه خانم مؤمنی مطرح کردند. در این میان شبکه خبری NPR گزارش داده است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران پروانه فعالیت خبری رکسانا صابری را باطل کرده بودند، اما او با تساهل و تسامح مقام‌های دولتی اخبار کوتاهی را به خارج از ایران ارسال می‌کرده است.
ما قانونی نداریم که هر کس بخواد فعالیت مطبوعاتی بکنه و اینها به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیاز داشته باشه. این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به یک شبکه‌ای خارجی در تهران اجازه فعالیت بده، اون یه بحث دیگه است. ولی روزنامه‌نگار فریلنس، فقط و فقط سندیکاها میتوانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن یک شخص اظهار نظر بکنند.
به گزارش سازمان‌های مدافع آزادی مطبوعات، در ماه‌های اخیر و به دنبال سخنان وزیران اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، فشار بر خبرنگارانی که به صورت آزاد با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور فعالیت می‌کنند، افزایش پیدا کرده است. 30 آذر ماه امسال، محمد کریم عابدی از نمایندگان اصولگرای مجلس 8 و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از دستگیری 2 تیم خبری BBC به اتهام جمع‌آوری اطلاعات خبر داد. اما همچنان مقام‌های مسئول امنیتی در این باره سکوت کردند.
متأسفانه خانم رکسانا صابری گفته میشه، البته پس از هشدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای سفر هرندی، مبنی بر این که هر کس از روزنامه نگاران با BBC فارسی یا رسانه‌های بیگانه فعالیت کنه در ایران در معرض بازداشت قرار میگیره. به نظر میرسه خانم رکسانا صابری هم در همین چارچوب باشه. توقع نبود که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این پست حرف غیر قانونی بزنه.
به گزارش وبسایت کمیته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، جمهوری اسلامی ایران همکنون در رده 6 کشور از مجموع کشورهای جهان قرار دارد که روزنامه‌نگاران را زندانی می‌کند. این گروه مدافع حقوق روزنامه‌نگاران می‌نویسد در سال گذشته میلادی 30 روزنامه‌نگار در ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند.
رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که برای شبکه‌های بین‌المللی کار می‌کرد، در ایران بازداشت شده است. محمد زرقامی گزارش می‌داد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید. سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی 10 دانشجویی شد که پس از اعتراض‌های هفته گذشته در دانشگاه امیرکبیر توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این دانشجویان در روزهای نخست اسفند ماه سال جاری با انجام اعتراضات آرام، تحصن و امضای تومار نسبت به تصمیم دولت محمود احمدی نژاد به دفن بقایای جسد سربازان گمنام کشته شده در جنگ ایران و عراق و سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی از این ماجرا اعتراض کرده بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه خود به مناسبت بازداشت گروهی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با اشاره به مسالمت آمیز بودن تجمع دانشجویان خواستار آزادی آنان شد. در جریان تحصن اعتراضی دانشجویان در روز پنجم اسفند به دفن بقایای اجساد سربازان گمنام کشته شده در جنگ ایران و عراق، برخی از نیروهای شبه نظامی بسیجی که به گفته دانشجویان معترض برای مقابله با این تظاهرات وارد دانشگاه امیرکبیر شده بودند، با آنان درگیر شدند و به ضرب و جرح آنها پرداختند. به گفته دانشجویان 60 تن از تحصن کنندگان مجروح و در عین حال 70 نفر نیز بازداشت شدند که تاکنون همگی آنان به جز 2 نفر با قید وثیقه آزاد شدند. همچنین 2 نفر از کسانی که هنوز در بازداشت هستند در میان 70 دانشجویی بودند که روز پنجم اسفند ماه در جریان تحصن در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. 4 دانشجوی دیگر که در این اعتراضات شرکت نداشتند به نام‌های نریمان مصطفوی، عباس حکیمزاده، مهدی مشایخی و احمد قصابان که همگی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر هستند، صبح روز ششم اسفند در منازل خود بازداشت شدند و هنوز در بند 209 زندان اوین به سر می‌برند. پیشتر در روز 27 بهمن ماه 4 دانشجوی دیگر از دانشگاه امیرکبیر به نام‌های مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور و کوروش دانشیار در مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان، دبیرکل سابق نهضت آزادی ایران، بازداشت شدند. محمد علی دادخواه، وکیل مدافع عده‌ای از دانشجویان بازداشت شده، اشاره می‌کند که به رغم صراحت قانون اساسی، او امکان ملاقات با موکلان خود را نیافته است.
فارغ از این مورد، با توجه به موازین جهانی، اولین اختیاری که قانونگذار برای زندانی قائل شده است امکان دیدار وکیلشه که باید بگیم از این مهمم غفلت شده. لذا از زمانی که دانشجویان به زندان راه یافتند من هیچ یک از اونها رو ملاقات نکردم و اصولا روال دادسرای انقلاب اینه که با قرار بازداشت موقت امکان دیدار رو فراهم نمی کنه. لذا من پس از این برخورد پلیس در دانشگاه امیرکبیر و بازداشت اونها هیچ کدومش رو تا این لحظه دیدار نکردم، یعنی مقامات زندان اجازه دیدار اونها رو فراهم نداشتن.
چندی پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که این 4 دانشجو و 3 نفر دیگر که نام آنها مشخص نشده است در اعتراض به بازداشت خودسرانه خود دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتی آنها بسیار وخیم است. در همین ارتباط بهاره هدایت، سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، بدون ذکر منبع میگوید دانشجویان بازداشت شده تحت فشار قرار دارند.
متاسفانه اخباری که ما در دست داریم حاکی از اینه که به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و احتمال میدیم که تحت بازجویی های شدید و فشار روانی عمده ای باشن برای اینکه اعترافات خاصی هم از این دانشجویان اخذ بشه.
در همین ارتباط سازمان دیدبان حقوق بشر به نقل از سارا لیویتسون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان نوشت اعتراض آرام جرم محسوب نمی شود و مقامات دولت ایران باید بلافاصله این دانشجویان را آزاد کنند.
خواسته سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک که در با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی 10 دانشجویی شده که در از دانشگاه امیرکبیر که در بازداشت در زندان اوین به سر می برند. بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و ما هرچه به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شویم، بحث در مورد حضور احتمالی نامزدهای ریاست جمهوری داغ‌تر می شود. در آخرین خبرها، میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران در دوران جنگ، از امکان کاندیداتوری خود برای جناح اصلاح طلب صحبت کرده و از جانب دیگر جناح زمزمه های مبنی بر نامزدی محمد باقر قالیباف شهردار تهران به گوش می رسد. مانیا منصور از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، میرحسین موسوی نخست وزیر زمان جنگ در ایران در جلسه‌ای با جوانان تحت عنوان جوانان متخصص احتمال نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری رد نکرده و گفته است فعلا در حال کار و فکر کردن هستم و تصمیم نهایی خود را در این مورد بعداً خواهم گرفت. میرحسین موسوی که همکنون رئیس فرهنگستان هنر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است با انتقاد از شرایط اقتصادی موجود در ایران مسئله کسری بودجه را مطرح کرده و خواستار شفافسازی دولت و مطرح کردن این کسری بودجه با مردم شد. به گفته آقای موسوی کسری بودجه از جانب مرکز مطالعات مجلس 44 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است. او همچنین از آنچه که کنار گذاشتن مدیران قوی توسط دولت نهم خوانده انتقاد کرد. عیسی سرخیز تحلیلگر مسائل سیاسی در همین راستا موقعیت محمود احمدی نژاد را در میان مردم منفی ارزیابی می‌کند.
با توجه به رویکرد منفی که نسبت به آقای احمدی نژاد وجود داره و نظرسنجی‌ها نشون میده که اقبال عمومی به ایشون روز به روز کمتر هست، نمیدونن که اصلا بحث احمدی نژاد رو چقدر باید مطرح بکنن و یا اینکه در کنار احمدی نژاد یک یار زاپاسی رو هم مطرح بکنن که در شرایطی که یک بار این ماشین پنچر شد بتونن حداقل به ادامه راه رو طی بکنن.
شنیده های زد و نقیز و تایید نشده‌ای حاکی از نامزد شدن احتمالی محمد باقر قالیباف شهردار تهران از جانب جناح اصولگرا به گوش می‌رسد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، میرحسین موسوی ظرف دو هفته آینده با علمای قم دیدار کرده و روز سه‌شنبه نیز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران سخنرانی خواهد کرد. بعد از قوت گرفتن احتمال حضور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، این سوال پیش می‌آید که آیا افزایش نامزدهای جناح اصلاح طلب موجب تضعیف آرای آن نمی‌شود؟ عیسی سرخیز این مسئله را مثبت ارزیابی می‌کند.
در مورد جبهه اصلاح طلب من فکر می‌کنم که هیچ کسی الان دنبال این نباشه که در شرایط کنونی به یک نامزد واحد برسه. در اردیبهشت ماه یا اواخر فروردین ماه هست که بحث این هست که نامزدها برسن به یک ائتلاف و یک اتفاق نظر که من خوشبین هستم و فکر می‌کنم با روندی که داره طی میشه و گفتگوهای پشت پرده‌ای که انجام میشه این مسئله در نهایت اتفاق میفته. اما این فضای متکثر اثر معکوس در جبهه اقتدارگرا داره و اونها نمیدونن که واقعا چه راهبردی رو در این بازی انتخاب کنند.
اما آقای زیدآبادی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران این امر را نشانه ای از اختلافات پشت پرده در جبهه اصلاح طلبان میداند.
ظاهرا نوعی اختلاف در پشت پرده دیده میشه و این رو به نظر من به تاکتیک های انتخاباتی نباید مربوط کرد، به دلیل اینکه این نوع رفتارها اصلا اگر تاکتیک هم باشه تاکتیک خوبی نیست، به دلیل اینکه تاثیر بسیار منفی روی افکار عمومی میگذاره و در واقع افکار رو سردرگم میکنه.
تنها 3 ماه به دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران باقی مانده و این در حالی است که در جناح اصلاح طلب محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی به طور رسمی خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کردند و از جانب حزب حاکم اصولگرا تا کنون نامزدی معرفی نشده است، در حالی که پیش از این حزب اصولگرا گفته بود در صورت نامزدی محمد خاتمی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی را به عنوان نامزد حزب خود معرفی خواهند کرد. احمد زیدآبادی در مورد عدم معرفی نامزدی از جانب حزب اصولگرا میگوید
اونها که دچار مشکل خیلی جدی هستند، به دلیل اینکه به بخششون با حرارت از آقای احمدی نژاد دفاع میکنند اما بخششون مخالف آقای احمدی نژاد هستند. بعضی ها در واقع میخوان بسنجند که در صورت حضور آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی بالاخره به نفعشون هست که از آقای احمدی نژاد حمایت کنند یا خیر. بنابراین اون طرف مشکل بسیار زیاد هست من فکر میکنم و به این راحتی هم نمیتونند به نتیجه واحدی دست پیدا کنه.
در حالی که به گزارش خبرگزاری های ایران اولین ستاد انتخاباتی خاتمی به ریاست محمد رضا عارف در استان یزد رسما فعالیت خود را آغاز کرده، صادق محصولی وزیر کشور از رایانه‌ای شدن 3 مرحله از انتخابات شامل تجمیع آرا، ثبت نام نامزدها و شناسایی کد ملی خبر داده است، اما تاکید کرده که شمارش آرا همانند دوره‌های پیش دستی خواهد بود.
مانیا منصور گزارش می‌داد. هرچه به تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران نزدیکتر می شویم، بحث در مورد حضور احتمالی نامزدهای ریاست جمهوری داغ‌تر می شود. و به پایان این مجله شبانگاهی می رسیم. براتون سلامت و سربلندی آرزو میکنیم و تا نوبتی دیگر خدا نگهداره. یکایک دانباد وعده ما مسلمان 30 دقیقه دیگر خواهد بود.